بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. وأهل بيته الأطيبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. خداوند برای اینکه انسان را درست بپروراند و به کون جامع برساند و او را شامل همه حضرات کند، گذشته از مسئله تعبد او را به تعقل رهبری می کند و گذشته از تعبد و تعقل او را به تشهد فرا می خواند. تعبد یعنی در مقام عمل انسان بنده خدا باشد و کارهای خود را برابر با وحی انجام بده. تعقل یعنی در مقام فکر و اندیشه معارف الهی را با برهان تحلیل کند و با یقین بپذیرد و بفهمد. تشهد یعنی حقایق جهان الهی و ربوبی و خلقی را مشاهده کند اون طوری که هست، بدون بساطت لفظ و مفهوم و دلیل و بدون استمداد از پای چوبین، با دل اون چرا که هست بیاب. قرآن کریم این سراح را فراسوی انسان نصب کرده است و شیطان که راه زن است در همه این مقاطع سگانه در کمین است. اول در بخش عبادات در کمین است تا انسان را از متعبد بودن به در آورد، یعنی انسان اعمالش را برابر با وحی انجام ندهد، به میل خود عمل بکند. مقطع دومی که شیطانی که در کمین است راه زنی می کند آن است که در هنگام اقامه برهان و دلیل به دام مغالطه بیفتد. مغالطه‌ای که در منطق و مانند آن مطرح است راهزنی های شیطان است در بخش اندیشه که نمی گذارد یک انسان مستدل و متفکر برابر با برهان پیش رفت بکند. این که دلیل نما را به جای دلیل می نشاند، برهان نما را به جای برهان می نشاند، این کار شیطان است که در محدوده اندیشه یک متفکر راه پیدا کند تا او را از تعقل ناب محروم کند. مقطع سوم که مقطع نهایی است به شیطانی که در کمینه است رهزنی می کند تا انسان به اون مقام بالا راه نیابد، همون مقام شهود است که انسان نبیند، یا انکار میکند یا در اثر سختی این راه را طی نمیکند، بر تقدیر از تشهد باز میماند. به اینکه ابراهیم خلیل سلام الله علیه درباره معارف الهی مخصوصا بخش توحیدی گفت و من جزء شاهدانم و علاز و کنتم علی ذلک من الشاهدین، یعنی من نه تنها در مسائل دینی عابدم، نه تنها در مسائل دینی عاقلم، بلکه در جهان بینی عارفم و شاهدم و میبینم. این سه مقطع گرچه از نظر سیر یاد شده ما از تعبد به تعقل و از تعقل به تشهد سخن گفتیم، ولی واقعیت آن است که اول شهود است، بعد اندیشه و بعد عمل. انسان با سرمایه شهود خلق شده است. ذات اقدس اله قلب انسان را بینا و بیدار آفرید. نه دل کور است و نه خواب. اگر موجودی بینا و بیدار باشد، اون چه در مرآی اوست می بیند. در بعضی از احادیث آمده است که ذات اقدس اله به موسی کلیم سلام الله علیه فرمود من کودکان را دوست دارم، نوجوانها را دوست دارم. سرش آن است که اینا حدیث العهد بالاسلام هم. بر اساس فطرت باقی هن. هنوز فطرتشون آلوده نشد. اون فطرت سخن از اندیشه نمی گوید. سخن از شهود به میان می آورد. در اون نهان و نهاد آدمی یه چشمی است که حق را می بیند و یه دلی است که به حق گرایش پیدا می کند. اولین کاری که شیطان می کند با غبار دنیا دوستی اون چشم را نابینا می کند. اول احول می کند، بعد اعور می کند، بعد اعما می کند. گاهی انسان یکی را دو می بیند یا یکی را منحرف می بیند و گاهی هم به جایی می رسد که اصلا چیزی را نمی بیند. این کور شدن دل و وسیله رهزنی های همون شیطان است که در کمین است. او اولین کاری که می کند اون شهود را از انسان می گیرد. وقتی شهود را از انسان گرفت، انسان با الفاظ و مفاهیم معروف می شود. مفاهیم اون توان را ندارن که عین واقع که منزه از هر گونه صورت است ارائه کنند. خدا صورتی ندارد، ماهیتی ندارد که در جان کسی ظهور کند. وقتی خدا در جان کسی ظهور نکرد، سراسر جهان بدون نور السماوات و الارض دیده خواهد شد. اگر بدون نور السماوات و الارض دیده شد، قهرن انسان اشتباه میبیند و اشتباه میکند، بیراه میرود. چون وقتی نور نداشته باشد به دام اشتباه میفتد. ذات اقدس اله و اسماء حسنای او اینها ماهیت نیستند و مفهومی هم صحیح از اینها حکایت نمی کند تا کسی از راه مفهوم درست خدا را و اسماء حسنای الهی را بشناسد. وقتی اولین هدف شیطان که کور کردن چشم دل بود حاصل شد، اونگاه در کمین عقل می نشیند تا عقل را در مسائل برهانی به دام مغالطه بیندازد که لااقل اون مفهوم صحیح را هم درک نکند. وقتی در بخش تعقل موفق شد، انسان را به دام توهم و تخیل انداخت و به تعبیر قرآن کریم انسان آلوده را مختال کرد. مختال یعنی خیال زده، کسی که با خیال کار میکند. اگر انسان عاقل را مختال کرد، انسانی که اهل تعقل بود او را به توهم و تخیل کشوند، اونگاه در مقام عمل او و در مقام عبادت او کاملا نفوذ میکند. یعنی یا چنین انسانی اصلا عبادت نمیکند، یا اگر عبادت میکند ریاکارانه و منافقانه است، به سود جویانه. این سه مقطع راهی است که اون راه زن در کمین است، یعنی تشهد و تعقل و تعبد. تعبیر قرآن کریم از این مقاطع گوناگون آن است که شیطان صریحا به خدای سبحان گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو که انبیا را در صراط مستقیم رهبری کردی و انبیا و پیام‌آوران تو که مردم را در صراط مستقیم رهنمود می‌دهند، اونها در این راهند تا دست دیگران را بگیرند و به همراه خود ببرند. من هم در متن صراط مستقیم می نشینم که نه بروم و نه بگذارم سالکی برود. هر دو در صراط مستقیم هم. هم پیامبران هم صراطی. پیامبران در صراط مستقیم هم بر اساس همین آیه انک لعلی صراط مستقیم که بروند و پیروانشون را ببرن. شیطان هم در متن صراط مستقیم قرار دارد که رهزن است که نرود و نگذارد کسی این راه را طی کند. خاصیت شیطنت این است و خاصیت نبوت آن. تا در جهاد اکبر بین شیطنت و نبوت انسان در مسئله تشهد چگونه پیروز بشود، در مرحله تعقل چگونه موفق بشود، در مقام تعبد چگونه کامیاب باشد. حرف شیطان این است که لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم عبن ایمانهم و عن شمائلهم. من سر راه راست می نشینم، اینها را از جلو می رانم، از عقب تعقیب می کنم، از طرف راست می گیرم و از طرف چپ گرفتار می کنم. منظور از جلو و پشت سر و طرف راست و طرف چپ این جهات چهارگانه جغرافیایی نیست، چون شیطان از جلو و پشت سر و طرف راست و طرف چپ کسی نمی آید. شیطان کارش وسوسه است و وسوسه منطقش دل است. دل منزه از اقلیم جغرافیایی است. قلب آدمی جنوب و دنبال و طرف راست و طرف چپ جغرافیایی ندارد. اون بدن است که اینها را دارد، وگرنه روح منزه از این جهات جغرافیایی است. شیطان از راه القاءات باطل گاه انسان را از آینده می ترساند، گاهی از گذشته او را میترساند، گاهی از جهات قوت او را میگیرد، گاهی از جهات ضعف او را میگیرد. این یمین و شمال کنایه از قوت و ضعف است. گاهی انسان را به آینده دور امیدوار میکند. این آرزوهای طولانی هر کسی را به دام میاندازد، در حالی که هیچ کس نمیداند تا چند لحظه زنده است که رسد به اینکه چند روز و چند ماه و چند سال. و اگر کسی گرفتار آرزوی طولانی بود دست به تبهکاری میزند، میگوید بعدها جبران میکنند، در حالی که مرگ فوری و آنی هم ممکن است فرا برسد. شیطان گاه انسان را از جلو میگیرد، گاه انسان را از پشت سر میگیرد، میگوید به فکر اعقاب باش، به فکر فرزندان باش، به فکر نسل آینده باش که اونها را تأمین کنی، در حالی که نسل آینده را خدا تأمین میکند نه مورث. و انسانی که خود را به سوختن بدهد برای نسل آینده نه تنها شاهد نیست بلکه عاقل و عابد هم نیست. پس گاه شیطان انسان را به آینده دور و گاهی هم درباره نسل گذشته و آیندگان گرفتار میکند. گاهی هم از راه قوت کسی وارد میشود. اگر کسی یک مقامی دارد، سمتی دارد، جاه و منزلتی در جامعه پیدا کرده است که نقطه قوت اوست، شیطان از همین راه قوت او را میگیرد. لذا چنین شخصی از اون مقام و میز و جاه سوء استفاده میکند، در حالی که مقتدرتر از او به روز سیاه مبتلا شده، به کمترین جرم و در کوتاهترین مدت. نقطه قوت هیچ کسی وسیله غرور او را نباید فراهم بکند، چون قوت تنها از ناحیه خداست و انسان امین قدرت حق است و این امین نباید در امانت خیانت کند. هر قدرتی به هر مقتدری داده شد این به عنوان امانت است، چون که هر علمی به هر صاحب علمی داده شد این به عنوان امین است، چون همه کمالات مال خداست و بندگان خدا امین الله هست. اونها که این امانت را درست حفظ می کنند به لقب والای امین اللهی، امین الاسلامی ملقبند. اونها که در این امانت خیانت می کنن مشمول همون کریمی هستن که خدا نهی کرده یه عده‌ای را فرمود با خدا خیانت نکنید، با پیغمبر خیانت نکنید و امانات مردم را خیانت نکنید و مانند. بنابراین گاه شیطان یک انسان فریب خورده را از هسته مرکزی قدرت او میگیره. ذات اقدسی اله در قرآن کریم به رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحقیت و سنا فرمود به متکاسران و زورمداران حجاز بگو ما کسانی را به گورشون بردیم که سرمایدارها و مقتدران حجاز یک دهم قدرت اونها را نداشتند و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، معشار یعنی یک دهم. یا چندین اوش، یک صدو. فرمود اینها یک مقداری تاریخ بخوانند، یک مقداری سیره بخوانند، یک مقداری هم از فضای بسته بیرون بیان. به محدوده باز جهان تاریخ را بنگرن، ببینن چه مقتدرانی بودن و به چه روز سیاهی مبتلا شدن. و این مقتدران فعلی یک دهم قدرت گذشتگان را نداشتند و ما بلغوا معشار ما آتینا. گاهی انسان را شیطان از نقطه ضعف او میگیرد، میگوید تو که ضعیفی چرا امر معروف بکنی یا نهی از منکر بکنی به مانندان، در حالی که انسان وقتی در مسیر حق قرار گرفت هیچ ضعفی ندارد، به اون قدرت لایزال مرتبط است، چون بندگی و بردگی عبارت از ارتباط با خداست. اگر کسی با خدا مرتبط بود هرگز اظهار ضعف نمی کند، چون قدرت بیکران پشتوانه اوست. اگر قدرت بیکران پشتوانه او بود او هرگز ضعفی ندارد تا در اثر ضعفش از امر معروف یا نهی از منکر یا سایر دستورات دینی غفلت ببرزد. به هر تقدیر شیطان گاهی از جلو، گاهی از پشت سر، گاهی از طرف یمین، گاهی از طرف شمال، اما همه این جهاد چهارگانه در محدوده دل انجام می‌گیرد و شیطان از همین راه‌ها می‌آید و آنی هم غفلت نمی‌کند، در خواب هم انسان را رها نمی‌گذارد. خوابهای شیطانی دیدن، خوابهای بد دیدن، از غاص و احلام را جمع کردن، اینا در اثر نفوذ شیطنت شیطان است. این چنین نیست که انسان در خواب از وسوسه شیطان نجات پیدا کند، چون انسان که میخوابد بدن او میخوابد، نه روح او، روح که نمیخوابد، منتها در گرو وسوسه شیطان است. و دیگران که اهل تشهد یا تعقل بودن میکوشیدن که از مشکلات بدن نجات پیدا کنن، مقداری بخوابند یا تا رؤیاهای خوبی داشته باشند، چیزهای خوبی را در عالم رؤیا ببینند. ولی شیطان وقتی نفوذ کرده است در حالت خواب هم اون از غاص و احلام و خیالات و اوهام ها و اباطیل را در جان انسان جلوه میده. برای پرهیز از گزند این رهزنی که از هر راه می آید، ذات اقدس اله ما را راهنمایی کرده است. فرمود اون چه که از طرف خداست همه شئونش حق است، اون چه از طرف شیطان است همه شئونش باطل است. شما اگر حق شناس باشید از باطل می پرهیز. از باب تشبیه معقول به محسوس، شما اگر خواستید نور را بررسی کنید، نور هرگز پیام دروغ نمیدهد. نور هر جا بتابد اونجا را روشن میکند، هرگز خلاف نمیگوید و چیزی را بد نشون نمیده. نور اگر به سنگ تابید به انسان میگوید این سنگ است. اگر به گوهر تابید به انسان میگوید این گوهر است. دیگر کسی را فریب نمیده. خاصیت نور این است. اگر به درخت تابید به انسان میگوید این درخت است و اگر به خاک تابید به انسان میگوید این خاک است. و اگر به آسمان تابید به انسان بگوید این آسمان در هیچ پیامی دروغ نمیگوید. و اما ظلمت به تاریکی همواره با اشتباه همراه است. انسان در تاریکی هیچ فرقی بین سنگ و غیر سنگ نمیگذارد مگر اینکه بیفتد و ببیند. بین گوهر گرانبها و خاشاک فرقی نمیگذارد چون نمیبیند. در ظلمت هیچ چیزی اونطوری که هست دیده نمیشود. در نور هر چیزی هر چی هست و هر طور هست دیده میشود. کارهایی که به ذات اقدس اله برمیگردد چون او نور و سماوات و الارض است، هر چیزی را به جای خود و اون طوری که هست ارائه میکنه. کارهایی که به شیطان برمیگردد هر چیزی را وارونه نشون میده. این که شیطان گفت از جلو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ میایم، یعنی از هر طرف اونها را به دام اشتباه میاندازه. این همان است که ذات اقدس اله درباره عدی فرمود احاطت بهم خطیعتو، احاطت بهی خطیعتو، یعنی اشتباهات او و گناهان او او را احاطه کرده است. چون از هر راهی که رفت بیراه و دستر درا بود. عمل کردن به میل و هوس هم این چنین است. شیطان به انسان دروغ میگوید، خدا به انسان راست میگوید. در همه امور خدا راست میگوید مثل نور، چون نور و سماوات و الارض است. و شیطان در همه امور به انسان دروغ میگوید چون تیرگی به تاریکی است. و اون شرحش از این قبیل است. خدا به انسان میگوید خدا را بپرستید، مرا بپرستید. و درست میگوید و راه را هم نشون میده. شیطان به انسان میگوید آزاد باش، هیچ کس را نپرست. دروغ میگوید، چون انسانی که هواپرست است دارد از شیطان تبعیت میکند، حرف او را دارد گوش میده. ولی شیطان به انسان در همین مدارم دروغ میگوید، میگوید تو آزادی، حرف هیچ کس را قبول نکن. خب همین شیطانی که به انسان دارد فریب میدهد میگه تو آزادی، این رهایی و بیبندوباری پرید را به صورت آزادی تلقین میکند و میگوید تابع هیچ کس نباش. دروغ میگوید، چون انسان را میخواد تابع خود بکند. میگوید تو آزادی، نباید حرف هیچ کس را گوش بدی. و در همین پیام دروغ میگوید، در حالی که مخفیانه میخواهد او را بنده خود قرار بدهد. چون الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یه عده تحت ولایت شیطان هم. کتب علیه انه من تبلهو فانه یهدیه بیذله بیهدیه الی عذاب السعیر. خب اون عده که خود کامن تابع شیطان هم. یعنی به دستور او حرکت میکنن، ولی شیطان فریب میدهد، میگوید شما آزادی، تابع هیچ کس نیستی. و این هم که از طرف جلو و پشت سر و طرف راست به طرف چپ میآید، یعنی در تمام شؤون فریب میدهد. و ما ایمو این دو تا راه، و قرآن هر دو را تحلیل کرد. یه بیان نورانی ابو ایوب انصاری از وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحییت و سنا نقل کرد که وجود مبارک رسول گرامی و امیر المؤمنین علیه من السلام و علیه من السلام فرمود یا علی ان الله سبحانه و تعالی زینک به زینت لم یزین احد من الناس احب منها ولا ابلغ عنده منها. اسبغ ابن نباته از ابو ایوب انصاری نقل بکند که ابو ایوب انصاری از رسول گرامی نقل بکند که رسول گرامی به علی ابن ابی طالب علیهما آلاف و تحییت و سنا فرمود یا علی خدا یک زینتی به تو داد که هیچ انسانی را به گرانبهاتر از اون زینت مزین نکرد. تو را به یک زینتی مزین کرد که هیچ زیوری از او محبوب تر نیست و هیچ زینتی هم پیش خدا از اون زینت رساتر نیست و اون زهد در دنیا است، بی‌رغبتی دنیا. هر چی که انسان را از خدا باز دارد دنیا است، هر چیزی. گاهی ممکن است کسی امامت جماعتی را به عهده داشته باشد و فکرش پیش زیادی مأمومین باشد که مأموم جمع بکنند. این همان است که گفتن پارسایان روی در مخلوق پشت بر قبله می کنند نماز. در حقیقت این پشت به قبله نماز خونده است، چون روش به طرف مردم است، این قبله ای ندارد. همه کارهایی که به عنوان خدمت انجام می گیرد این عبادت است. اگر برای جلب توجه مردم بود و مردم ربایی بود، این همون پشت بر قبله می کنن نماز است. ما موظفیم خدمت بکنیم به مردم برای رضای خدا. قهرن دلهای مردم متوجه ما خواهد شد. اون کار کار خداست. این امر فطری است. ما به کسی علاقمندیم که از ما علاقه نخواهد و کسی را احترام میکنیم که از ما احترام توقع نداشته باشد. این فطری ماست. کسی از ما احترام توقع داشته باشد هرگز او را محترم نمیشمارد. این فطرت ماست، به سرمایه ماست. ما با این سرمایه خلق شدیم. اینی که در اون حدیث نورانی ذات اقدس اله به موسی کریم سلام الله علیه فرمود من نوجوانها را دوست دارم برای که آلوده نشدن، هنوز اون فطرت را آلوده نکردن، این سرمایه را نباختن، این آینه شفاف غبار نگره. هر چه که انسان را به خود مشغول میکند دنیای او، و اولین روز مصیبت او روز بازنشستگی، روزی که از کار باز داشت شد، نه اون میز و سمت و مقام او را به خود جذب میکند، نه وجهه مردمی دارد، نه پیش خدا روی و اوست به ابدیت او. و این گونه از کارها هم با توبه در زمان کهنسالی و پیری حل نمیشود. توبه مال بعضی از کارها که ترمیم پذیر باشد. اون زیوری که ذات اقدس اله به علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین داد این بود که فرمود از زهد فی دنیا و جعل دنیا لا تنال منک و جعل لک سیما ان تعرف بها. فرمود دنیا با همه زرق و برقش نمیتواند در تو اثر کند. این دنیایی که بسیاری از علما، بسیاری از دانشمندان، بسیاری از صاحب مقامان، بسیاری از صاحب دلان را فریب داد، نتوانست ذره ای از ولای علی کم بکند. جعل دنیا لا تنال منک، دستش بتونید. این زینتی است که خدا علی ابن ابی طالب را به این زینت مزین. هیچ مقامی بالاتر از خلافت نبود، ولی معزالک وجود مبارکش فرمود این خلافت اگر برای احقاق حق یا ابطال باطل نباشد، پیش من به اندازه همون آب بینی بزه. هیچ نتوانست در او اثر بگذارد. بعد فرمود تو یک نشانه ای داری که با اون نشانه شناخته می شوی. خوبها نه تنها در عالم زیادند، در همین نظام اسلامی هم زیادند، بدها هم کم نیستند. ما موظفیم اون خوبها که به منزله لیله قدرند و گمنامند، اونها را شناسایی کنیم و قدر اونها را بشناسیم و خودمون شب قدر بشیم. هرگز به این فکر نباشیم که در فلون نهاد چند نفر بدن، به این فکر باشیم که مردان بزرگ این نظام را حفظ کردن. بزرگواری مردان همین است که عده 10 سال، 11 سال یا بیشتر در بند اسارت بیگانه بودند و تسلیم نشدند و الان هم که به این نظام اصلی ایرانی برگشتند، هیچ طلبکاری ندارند و گمنام و ساده زندگی میکنند. اینها مردان بزرگ این نظام. اون شهدا که با شهدای کربلا محشورند یا اون جانبازان عزیز و مفقودها، اونا هم همچنین و همچنین مردانی که به حق قانعند، در این نظام کم نیستند، اینها به منزله لیله قدرند. آلودگانی هم هستند. آلوده دیدن و آلوده شدن خیلی کار آسان است. از چه کسی گناه بر نمی آید؟ چه کسی نمیتواند خیانت بکنه؟ از پسترین حیوانات گرفته تا انسان عادی. گناه کردن، بد گفتن، درند خوب بودن، زشتی کردن، این خیلی کار آسان. شما کسی نشون دارید که نتواند گناه بکند؟ با آسانی گناه بکند، با آسانی دروغ بگوید، با آسانی خیانت بکند. خیلی سهل است دیگه. چون حفت النار به شهوات، اینها سهل است. اینا از هر انسان درس خونده و درس نخونده برمیاد. اینها از هر حیوان وحشی و اهلی برمیاد. خب کاری که از هر انسان درس خونده و درس نخونده برمیاد، کاری که از هر حیوان وحشی و اهلی برمیاد، که هنر نیست. این ربغان همون کاری که فریبکاران است، روباه نمونه بارز این کار است. در روباه این ربغان هست، فریبکاری هست. شیطانم روباه صفتانه از طرف چپ و راست آدم را مشغول میکند، دفعتن میدازد. پس این کار از هر موجودی ساخته، این که هنر نشد. فرمود من جوان و نوجوان را دوست دارم، برای اینکه هنوز این سرمایه را از دست ندادم. شما عزیزان وقتی انشاءالله وارد کار شدید، به این فکر باشید روزی که ابلاغ بازنشستگی شما به دست شما داده شد، پیش خدا و پیغمبر روسفید باشید و این نظام را از خود راضی کنید. و این عزیزان بزرگی که شب قدرند در این نظام، اونها همچنان زنده، اونها از ما راضی باشند. این کار شدنی. هرچه سن بالاتر بیاید درمان سخت‌تر است. گاهی انسان اصلا نمیفهمد که مریض است تا خود را به طبیب ارجاع بده و نمیفهمد بیمار است تا مراجعه کنه. بیماری های جسمی چون یه دردی دارد، انسان میفهمد بیمار است، مراجعه میکنه. اما بیماری دل چی احساس میکنه؟ بدن وقتی آسیبی دید، روح درد احساس میکند، بدن که احساسی ندارد. لذا اگر اون نیروی حساس را تقدیر کنند، حالا یا کسی را بیهوش کنند یا بیهوشی موضعی، اون پا را هم قطعه قطعه کنند، کسی درد احساس نمیکند، چون پا که درد نمیکشد، این روح است که درد میکشد. اگر اون روح، اون نیروی حساس گرفته بشود، این بدن را قطعه قطعه بکنن انسان هیچ دردی ندارد. خب بدن که بیمار است چون روح زنده است به سالم است درد و احساس میکند، میفهمد درد دارد، به طبیب مراجعه میکند. حالا اگر روح بیمار شد، روح مریض شد، کی تشخیص بدهد که این روح مریض است و باید به طبیب مراجعه کند؟ هیچ کس. چه این انسانی خیال میکند که سالم است، مراجعه نمیکند. لذا به انبیایشون میگفتن که برای ما بیتفاوت است چه موعظه بکنی چه موعظه نکنی، ما نمیپذیریم. سواء علینا اوعظتم لم تكن من الله. حالا یک مثال ساده، کودک اگر بیمار باشد، مادرش یا پدرش او را به پزشک میرسانند. حالا اگر مادرش بیمار شد و نتوانست تشخیص بدهد، کی او را به بیمار میرسد؟ پزشک میرسه. ولی نداره. روح ولی بدن است و قیم بدن است. بدن وقتی آسیب دید، یعنی روح احساس کرد که بدن مصدوم شد، این بدن را پیش طبیب میبرد. طبیب هم در حقیقت معالج بدن است، معالج انسان نیست. غالب این اطباء کار بیطار را میکنند. اونا انسان را که معالجه نمی کنن، که بدن انسان را معالجه می کنن. و خیلی از بیماری ها مشترک بین انسان است و دام، منتها درصدش فرق میکنه، درجهش فرق میکنه. انسان که پیش طبیب نمی رود، این بدن انسان است پیش طبیب رود. حالا اگر کسی حسود شد، متکبر شد، خائن شد، این انسان است که مریضه، باید پیش طبیب مراجعه. نمیشه بیتا. این که در نهج البلاغه وجود مبارک امیرالمؤمنین، وجود مبارک پیغمبر علیهما آلاف و تحت و سنا را طبیب معرفی بکنه، سرش اینه که انبیا طبیب اند در حقیقت، برای اینکه انسان را معالجه میکنه. و اطبا به منزله بیتارند که بدن را معالجه میکنه. یک کسی متخصص قلب است، یعنی همین قلبی که حالاش خون را به عهده دارد، او معالجه میکنه. اما اگر کسی منافق بود، یا کسی متکبر بود، یا کسی آزمند و پرطمع بود، یا کسی حسود بود، یا کسی بدخواه بود، یا کسی بدبین بود، این بیماری های قلب را کی معالجه میکنه؟ این را طبیب واقعی معالجه میکنه. و ذات اقدس اله داعیش در قرآن کریم این است که قرآن شفا بخش است و ننزل من القرآن ما هو الشفا. بنابراین وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اسوه همه ماست، به جای رسیده است که دنیا هیچ توان اون را نداشت که در او اثر بگذارد، نه از جلو، نه از پشت سر، نه از طرف راست، نه از طرف چپ. به ما هم گفتن وقتی وارد کاری میشوی، خروج از اون کار را اول بیندیش. یعنی روزی که ابلاغ یک سمتی به شما داده شد، اون روز در کنارش ابلاغ عزل یا ابلاغ بازنشستگی را هم بخوان و شروع به کار کن. این آیه نورانی سوره مبارک اسراء یک اصل جامعی است که فرمود بگو قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. خدایا مرا صادقانه وارد کن و مرا صادقانه خارج کن. البته اون مقاطع اصلیش این است که من صادقانه به دنیا بیام، صادقانه از دنیا به برزخ بروم، صادقانه وارد برزخ بشوم و صادقانه از برزخ وارد قیامت بشوم، صادقانه وارد صحنه قیامت بشوم و صادقانه از صحنه قیامت وارد بهشت بشوم. این کلی. و اما در تمام جزئیات مسائل ما به ما گفتن بگویید رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. ما نباید ببینیم در فلان نهاد یا در فلان ارگان کسی اختلاس کرد و رشوه گرفت و فعلا حرفی زده نشده. این معیار نیست. شما چند میلیون کارگزار برفرض داشته باشید، از همه اینها با آسانی برمیاد که رشوه بگیرند، کار مردم را راه نیندازند، ناراضی بتراشند. خیلی آسانه. اون چه که ما موظفیم و اساس کار بران است و جان پرور است و مندنی همون صدق و حق است. ما بکوشیم شب قدر جامعه باشیم، به این فکر نباشیم که قدر ما را بدانه، چون اگر کسی به این فکر بود که قدر او را بدانن، این همان است که پشت بر قبله میکنند نماز. حالا برفرض از ما تجلیل کردن، در روزنامه ها نام بردن، چه اثری دارد؟ این روزنامه پس فردا کاغذ باطلی است که در او کالا میشند و بیدن دور نماز. چیزی هم به همراه انسان نمیماند. و یک انسانی که عاقل است، حالا اگر شاهد نشد لااقل عاقل است، و اگر اون حد نسید رسید لااقل عابد است، دیگر به سراب خود را نمی فروشه. شب قدر یه حقیقتی است، هرگز از گمنامی رنج نمی برد که چرا مرا نمی شناسن، چرا من مثل شب جمعه نیستم، چرا مثل روز جمعه نیست. شب قدری که محبت وحی بود، جای محل نزول فرشته هاست بمانند. گمنام بودن ننگ نیست، بدنام بودن ننگ است. و ما این راه است. بنابراین خدا به ما میگوید مرا بپرستید و راست میگوید، و شیطان میگوید هیچ کس را نپرست، مستقل باش، و دروغ میگوید. چون وقتی حرفی را بر انسان تحمیل میکند، یعنی میگوید فکر مرا بپرست، حرف مرا بپرست. ما امیدواریم ذات اقدس اله ما را موحد ناب بکند که جز خدا احدی را نپرستیم و از دام شیطان درون و بیرون نجات پیدا کنیم و اهل تشهد و تعقل و تعبد باشیم و اون فطرت الهی را که به ما داد همچنان روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم، به او تحویل بدهیم. پروردگارا تو را به مجد و عظمت قسم، نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را، مراجع اعظم را، حوزه های علمی، مراکز علمی، دانشگاه ها را در سایه عنایت های وریت امام زمان، ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. خطر بیگانگان، مخصوصا استکبار جهانی و صهیونیست و منافق را به خود اونها برگردان. همه ما و مسئولین نظام را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. گذشتگان، ذبیحوان، معلمان، امام راحل، شهدا، همه را با انبیا و اولیا علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.